خب انشالله که از شنیدن برنامه امروز لذت برده باشین. تا این لحظه که تقریبا دقایق پایانی برنامه است و نزدیک به یک ساعت است که در جمع شما دوست عزیز هستیم، از شروع گفتیم و از شروع قرار است که بگوییم این هفته ادامه بدیم. موضوع این هفته برنامه زنده باد زندگی است. فردا هم با شما از هدف گذاری هایتان خواهیم گفت، از خاطراتتان، از شروع های قشنگی که داشتین و از تغییرات زیبایی که در این حس و حال خوب سال نو و بهار زیبا در زندگی خودتان ایجاد کردین. بیام آرم پایانی برنامه است دیگه، لحظه خداحافظی است. تا سبا که انشالله توفیق داشته باشین در جمع شما حاضر شیم، شما را به خدای خوب و مهربان می سپاریم. مراقب خودتان باشین.
دوستان ضمن تشکر از شما دوستان که تا این لحظه با ما همراه بودید، در خدمتتان هستیم با برنامه کلام ناب، صحبت های جناب حجت الاسلام. قرائتی را با هم بشنویم.
و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم،
اثرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام ناب،
بدهم بر او دلم را که بسی دعا ببینم، که بسی دعا ببینم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوا، اللهم صل علی محمد و آل محمد. سال نو، روز نو، ساعت نو، دقیقه های نو، هر زمانی که میاد در دعا داریم هو یوم جدید، یعنی روز برای ما روز نویه. خب روز نو، پس باید ما خودمونم نو بشیم، یعنی یه فکر نو، یه عمل نو، یه ابتکار نو، یه حکمت نو. یعنی اگر سال نو بشه خودمون نو نشیم، که باید خودمونم نو بشیم. یه قصه بگم. قدیم که حمام عمومی بود و زیادتر بود، خب گاهی خانزاده ها که می رفتن حمام یه پوزی هم می دادن تو مردم، یکی از این خانواده‌ها یه لنگ قیمتی داشت، حالا به پول قدیم 700 تومن که با 700 تومن شد یه خونه خرید، یه لنگ نمیدونم زرباف، یه لنگ خیلی قیمتی بست و رفت تو حمام. یه پیرمرد حکیم نشسته و مشغول نظافت خودش بود و رفت حالا پیرمرد گفت پیرمرد نرخ من چنده؟ پیرمردم این نگاهی به قیافش کرد و دست زیر لنگش این لنگه رو دید و گفت که نرخ شما 700 تومنه. گفت که 700 تومن پول لنگمه؟ گفت اون لنگتون قیمت کردم، خودتون ازش ندارید. حالا اگر بناباشه فرش ما عوض بشه، ماشین ما عوض بشه، صندلی ما عوض بشه، دکور ما عوض بشه، خونه تکونی بشه، نمیدونم اگر همه درخت های ما سبز بشه، باغچه های ما گل کنه، اما خودمون هیچ گل نکنیم، خب این چی میشه؟ بابا خودمون هم عوض بشیم، یه گام به جلو. حضرت امیر فرمود دو روزتون مثل هم باشید باختید. ما فراغت در اسلام نداریم. یک آیه فقط تو بحث فراغته، میگه فاذا فرغت فانصب. فانصب یعنی یه کار سخت‌تر شروع کن. معمارا مهندسا اول خونه یه طبقه می‌زدن، دفعه دوم دو طبقه، سه طبقه، کم کم برج‌های بالا. یعنی هیچ که حاضر نیست وقتی ساختمون 10 طبقه می‌سازه، دو طبقه بیاد خونه یه طبقه بسازه. ما هم باز هی روز به روز افراد فاسد در فسادشون هی روش می‌کنن. اول سیگار می‌کشه، خب حال فسادش کمه. بعد تریاک میشه، فسادش بیشتر میشه. هروئین دیگه فساده. بعد یه خونه اصلا تولید هروئین می‌کنه. تاجر هروئین میشه. چطور افرادی در فساد هی روش میکنن؟ ما هم باید از طبیعت عقب نمونیم. اگر طبیعت نو شد خودمونم نو بشیم. خودمونم نو شدیم یا نه؟ پارسال 30 تا رفیق داشتیم، امسال 35 تا رفیق داشته باشیم، 5 تا رفیق نو بگیریم.
با اعلام ساعت 11 به وقت ایران افغانستان توجهتون را جلب میکنیم به سومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. رسانه ها از ایجاد تغییرات در کابینه طالبان و دلیل اختلافات بین اعضای آن خبر می دهند. شبکه اسکای نیوز عربی روز جمعه در گزارشی تصمیم طالبان برای تعطیلی مجدد مکاتب دخترانه در مقطع لیسه ساعتی پس از بازگشایی آنها را نشان دهنده افزایش اختلاف در بین دو گروه از طالبان دانست. این شبکه افزود پس از این اتفاق طالبان از انتصاب ملا عبدالغنی برادر به عنوان صدر اعظم به جای ملا حسن آخوند که گفته می شود یکی از تندروترین رهبران این گروه است خبر دادند. به این اساس طالبان همچنین تصمیم گرفته است تا سراج الدین حقانی معاون اول صدر اعظم را با حفظ سمت به عنوان سرپرست وزیر داخله معرفی کند. از سوی دیگر سایر وزرای کابینه طالبان تا زمان توافق بر سر تعیین وزرای جدید به طور موقت در سمت‌های خود باقی خواهند ماند. این تغییرات در کابینه طالبان پس از نشست دو روزه مقامات این گروه در شهر قندهار در جنوب افغانستان صورت گرفت و نشان می‌دهد که درگیری بین دو گروه از اعضای طالبان ادامه دارد. گروه اول محافظه‌کار سنتی است که درها را برای خود بسته است و گروه دوم کانها نیز محافظه‌کار هستند اما می‌خواهند درها را برای غرب باز کنند و از رویدادها و تجربیات گذشته درس بگیرند. شورای امنیت سازمان ملل با انتشار بیانیه‌ای حضور دختران افغانستان در مکاتب را خواستار شد. شورای امنیت سازمان ملل روز جمعه در بیانیه‌ای از طالبان خواست زمینه حضور دختران در مکاتب افغانستان را هر چه سریع‌تر فراهم کند. در این بیانیه آمده است تصمیم طالبان درباره ادامه تعطیلی مکاتب دخترانه برخلاف تعهدی است که این گروه در هفته‌ها و ماه‌های اخیر با عنوان بخشی از تعامل جاری با جامعه بین‌الملل داده است. قرار بود مکاتب دخترانه پس از ماه‌ها تعطیلی هفته گذشته در سراسر افغانستان بازگشایی شود، اما وزارت معارف طالبان اعلام کرد مکاتب متوسطه دختران تا اطلاع بعدی همچنان بسته میماند. این تصمیم واکنش‌های منفی گسترده ملی و بین‌المللی را در پی داشته است. وزارت خارجه آمریکا دیدار نمایندگان این کشور با طالبان را که قرار بود در دوحه قطر انجام شود لغو کرد. به گفته مقامات آمریکایی این تصمیم به دلیل عدم بازگشایی مکاتب از سوی طالبان و خلف وعده آنان صورت گرفته است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز جمعه اعلام کرد دیدار نمایندگان این کشور با مقامات طالبان در دوحه پایتخت قطر را در اعتراض به ادامه تعطیلی مکاتب دختران در افغانستان لغو کرده است. لغو این گفتگوها نخستین نشانه جدی از سوی آمریکا در برابر تصمیم اخیر طالبان عنوان می‌شود، زیرا این گروه بر تعهدات خود مبنی بر رعایت حقوق بشر عمل نکرده است. عملکرد اخیر طالبان می‌تواند بر تمایل همکاری جامعه بین‌المللی با این گروه مستقیماً تاثیرگذار باشد. وزرای خارجه چندین کشور غربی و نماینده ارشد اتحادیه اروپا هم در بیانیه‌ای مشترک تأکید کردند که منع آموزش دختران بر حمایت و مشروعیت خارجی طالبان اثر منفی دارد. وزرای خارجه کشورهای انگلیس، کانادا، فرانسه، ایتالیا، نروژ، آمریکا و نماینده ارشد اتحادیه اروپا در بیانیه مشترک تاکید کردند که منع بازگشت دختران افغانستان به مکاتب مغایر با تعهدات طالبان و مردم این کشور و جامعه جهانی است. بیانیه با تاکید بر تجدید نظر درباره این تصمیم افزود، عدم تغییر این تصمیم به چشم انداز افغانستان برای انسجام اجتماعی و رشد اقتصادی و آرزوی این کشور برای تبدیل شدن به عضو محترم در جامعه بین الملل و تمایل افغان‌ها برای بازگشت از خارج آسیب می‌زند. پیرامون این موضوع همکارم آقای قریشی گفتگویی داشته است با سمیع الله ساخل، یکی از مقامات تحریک طالبان در ولایت لوگر.
گفتگو داریم با آقای سمیع الله ساخل، یک تن از مقامات بلندپایه تحریک اسلامی طالبان در ولایت لوگر، درباره بسته شدن دوباره مکتب‌ها برای دختران بالاتر از صنف ششم. آقای ساخل، به نظر شما چه باعث شد تا تحریک اسلامی طالبان دوباره تصمیم به بسته نمودن مکتب‌ها بر روی دختران صنوف بالاتر از صنف ششم را بگیرن؟
سلام تقدیم میکنم به شما و شنونده رادیو دری، امیدوارم که جور و صحتمند باشین. بله، مکتب‌ها شروع شد در سه حمل که صنوف دختران ها از صنف اول الی ششم بازگردید و صنوف ذکور از صنف اول تا دوازدهم بازگردید. به نظر من که یگانه مشکل که بالاتر از صنف ششم شروع نشد طبقه اوناست این است که نصاب مشکل داره، یعنی مشکل در نصاب است، کم تو مشکل است که انشاءالله این مشکل حل خواهد شد در چند روزی آینده و این تقاضای دانش آموزان هم است که باید تغییرات بیه. وقتی که امریکا سر افغانستان یرغل که افغانستان را گرفت، اولین جنگ فکریش از امریکا این بود که نصاب همین مکتبها را تغییر بدهد و نصاب مکتبها را تغییر داد و سر زمین هم کاروان است و انشالله در چند روزی آینده این کار هم تکمیل خواهد شد. و دیگر مشکل که خیلی زیاد است نبودن یا هم کم بودن استادهای زنها که در این عرصه هم کم تو مشکل است که این مشکل هم خواهد یعنی حل خواهد شد. کدام مشکل در این چینیست انشاءالله در چند روزی آینده شاهد این حال هم خواهیم بودیم که یک روز مکتب دخترانه از صنفی ششم بالاتر تا دوازدهم شروع خواهد شد، مثل که پانتونا شروع شد و انشاءالله مکتب ها هم شروع می شود.
خب برخی از شخصیت های حکومت طالبان هم به این تصمیم واکنش نشان داده، چه فکر میکنین که این تصمیم از کجا ناشی شده؟
برخی از شخصیت ها این تقاضا دارد که باید مکتب های دخترانه شروع شود که این شخصیت ها در دولت افغانستان، که این شخصیت ها در دولت امارت اسلامی هم است، که این هم تقاضا دارد و امارت اسلامی امارت هم می کار و می این چی در هر چیز زودتر روان سر زمین کار که مکتب دخترها را شروع کنه و انشالله شروع می شود. خو در ایت یک چافریال یا هم در ایت یک محاول که اسلامی باشد یا هم با محجاب اسلامی زنها برود با مکتب خود تسلیم پی خود بشیند و درس خود را با چوکارت اسلامی بخواند، نه در چوکارت غربی و در چوکارت غیر اسلامی. پیش گودم مشکل بود در وقت جمهوریت، این مشکل خیلی قوی بود که بچه ها و دخترها در یک چوکی منشست و درس های خود را تعقیب میکرد که این خلاف اسلام و خلاف دین ماست و نباید ایتا یک این چی باز تکرار شود. اگر تکرار هم شود واکنش زیادی در مقابل دولت امارت اسلامی خواهد بود، بخاطر که آل نظام اسلامی است، حکومت اسلامی است، نباید تعلیم هم به سویه اسلامی باشد، نباید به سویه غربی و غربی ها هم امین میخواهد که تعلیم به چی ازوا باشد و نباید به چی اسلامی باشد. خب انشالله این مشکل خواهد حل شد، این مشکل حل می شود و در چند روز آینده انشالله حل می شود. قابل تشویش نیست، ما هم این تقاضا داریم از امارت اسلامی که باید این مشکل حل کنه.
شما دست خارجی ها را چقدر در بسته شدن مکتب ها دخیل می دانین؟ یعنی فکر نمی کنین که دست خارجی ها در این راستا بوده باشه؟
دستی خارجی ها فکر میکنم در این عرصه که مکتب بند شوه، مکتب دختران ها هیچ نیست، یگانه دستش که است در این است که مردم را در مقابل دولت امارت اسلامی بخزاند و مردم را بالا کند، به هر ترتیب که باشه، به هر طریق که باشه، مردم را در مقابل دولت امارت اسلامی بالا کند. در طی تاریخ خارجی ها هرگز به سیستم تعلیم افغانستان همچو همکاری اساسی نداشته است که مقابل که قابل توجه باشد. حتی وقتی که بعضی از کشورها بورسیه ها را با افغانستان روان میکند، یگانه هدفشان احیانا ساختن و برا انداختن پوانتون های جدیدشان است میباشد. همچنان توقع کمک از خارجی ها در عرصه تعلیم و تربیه یک حماقت و اشتباه غیر قابل جبران می باشد. اگر اینها از تای دل به سیستم تعلیمی افغانستان همکاری بنیادی می کرد، اکنون وضعیت تعلیمی این کشور همچون در هم و بر هم نمی بود. بیسوادان از پانتون فارغ می شوند نمی شود، یعنی بیسوادان از پانتون فارغ نمی شود. وقتی که یک کسی یک محصول فارغ می شود برای یک سایوه خیلی خوب فارغ می شود. در نتیجه گفته می توانیم که خارجی ها در ماضی و نه در حال و نه در آینده کدام درد افغان ها را دوا خواهد کرد.
تبعات این امر چقدر برای مردم افغانستان و خود طالبان زیان بار است به نظر شما که مکتب ها بسته شده؟ البته بر روی بالاتر از صنف ششم بر روی طبقه اوناست.
تبعات این امر چقدر برای مردم افغانستان و خود طالبان زیان بار است به نظر ما؟ یعنی این به نظر من که شروع نشدن صنف عبارتر از صنف ششم شاید کم زیانبار باشد، ولی اگر تعلیم در حجاب غیر اسلامی شروع می شد، این باز یک خیلی زیانبار می بود و خیلی خطرناک می بود با دولت کنونی، به خاطر که این دولت اسلامی است و باید تعلیم هم در حجاب اسلامی شروع میشد. اگر در حجاب غیر اسلامی و غیر اخلاقی شروع میشد، باز خیلی واکنش زیادی موجود می بود. و حالی که چقدر واکنش است در فیسبوک، در صفحات، در رادیو یا هم در تلویزیون، از این زیاد خواهیم می دیدیم. به خاطر که ما شما الحمدلله مسلمان استیم و به تعلیم ما هم به چوکات اسلامی باشد.
بله، گفتگوی همکارم آقای قریشی بود با محترم سمیع الله ساخل، یکی از مقامات تحریک طالبان در ولایت لوگر در رابطه با بسته شدن مکاتب در ولایات مختلف افغانستان. و به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت هم رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. با اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپارم.
خب عزیزان خوبی شنونده، اینم از اخبار ساعت 10 که تقدیم حضورتان، ساعت 11 که تقدیم حضورتان شد. انشالله که مورد استفادهتان قرار گرفته باشد. تشکر میکنیم از همکاران ما در بخش خبر که آخرین رخدادهای سیاسی ایران، افغانستان و جهان را تقدیم شما عزیزان کردند. با برنامه ایران گشت در خدمت شما هستیم.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
امیه بر تشریف ببرید، مطمئن ببید چه ما رو خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی دارین، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارینه.
بسیارم بسیار خودم میزه سفرالی هستی.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
به نام خدا. سلام به شما شنوندگان و علاقمندان مجموعه برنامه ایران گشت. عزیزان همراه، حتما به خاطر دارید که در برنامه قبل از گنبد کاووس در ولایت گلستان ایران دیداری داشتیم و با بخشی از جاذبه های تاریخی و توریستی این شهر آشنا شدیم. در برنامه امروز برای دیدار از دیگر دیدنی های این شهر زیبا با ما همراه باشید.
گنبد کاووس شهری باستانی در استان گلستان با جمعیت 150 هزار نفر است. این شهر مرکز شهرستانی با همین نام در شرق استان است که با مساحت 2059 هکتار از غرب به شهرستانهای علی‌آباد، آقلا و گرگان و از شرق به شهرستان کلاله منتهی می شود. بیشتر ساکنین گنبد کاووس ترکمن هستند که در کنار اقوام آذری، خراسانی، سمنانی، بلوچ، قزاق و سیستانی زندگی می کنند.
در فاصله 15 کیلومتری شمال شرق گنبد کاووس، تپه کهن به نام آق تپه قرار دارد. این تپه کهن‌ترین روستای پیش از تاریخ در دشت گرگان به شمار می رود و قدمت آن را بیش از 7500 سال قبل تخمین زدند. کاوش های علمی بیانگر این هست که تا 6000 سال پیش از میلاد این تپه خاکی محل سکونت بوده. طبق کاوش های صورت گرفته در آق تپه، آثاری از دوران پیش از تاریخ، عصر برونز یا مفرق، عصر آهن، دوران اشکانیان، دوران ساسانیان و دوران اسلامی یافت شده. پلان این تپه به شکل بیضی و ارتفاع تاج آن از زمین های اطراف حدود 10 متر است. اشیای به دست آمده نیز شامل اشیای گلی، سفالی، سنگی، استخوانی و مهره‌های گوناگون میشن. از دیگر مکانهای تاریخی گنبد کاووس، امامزاده یحیی بن زید از معروفترین بناهای متبرکه ولایت گلستان هست که در نزدیکی شهر تاریخی جرجان و در قسمت غربی شهر گنبد کاووس قرار دارد. یحیی بن زید از فرزندان امام زین العابدین و نوادگان پیامبر گرامی اسلام هست که در زمان حکومت بنی امیه قیام نموده و در سال 120 هجری به قتل رسید. این امامزاده دارای بنای بزرگ و محوطه وسیع و رواق آیین کاری شده است. در خارج از محوطه امامزاده پارکینگ وسیع و بازارچه‌ای به منظور رفع نیازمندی‌های زوار و مسافران اعم از صنایع دستی و مواد خوراکی ایجاد شده. از بناهای قدیمی این بقعه محراب ایلخانی آن است که دارای تزئینات گچی با نقوش گیاهی هندسی و آیاتی به خط کوفی است. علاقمندان و زائرین بیشماری همه روزه از نقاط دور و نزدیک به زیارت آن مشرف میشن و به همین دلیل در اکثر ساعات روز همواره دارای زائر است.
مقبره یحیی بن زید که گفته می شود از نوادگان امام حسین علیه السلام است، در گنبد کاووس و در نزدیکی شهر تاریخی جرجان قرار دارد. محراب گچبری دوری سلجوقی در جوار ضریح این امامزاده از جاذبه های تاریخی این بناست. این مقبره با بنای بزرگ و رواق آینه کاری و 134 اتاق و زائر سرا میزبان همیشگی تعداد زیادی از اهالی شهر و مسافرین است.
در کنار آثار ارزشمند تاریخی، طبیعت زیبا و چشمگیر منطقه گنبد کاووس پذیرای گردشگرانی از مناطق مختلف ایران به ویژه شهرهای همجوار است. دریاچه مصنوعی گنبد کاووس واقع در ضلع جنوبی شهر گنبد کاووس با حجم 140 هزار متر مربع آب به عنوان یک گستره آبی، منبع تلطیف هوای منطقه، محل گردش و برگزاری مسابقات قایقرانی یکی از جاذبه های گردشگری در شهرستان گنبد کاووس محسوب می شه. منبع تأمین آب این دریاچه یک چاه عمیق به عمق 316 متر است. دریاچه مصنوعی به صورتی بتونی بوده و با توجه به قرار گرفتن این دریاچه و جهت غالب باد به سمت شهر در تلطیف هوا به ویژه در منطقه جنوب شرقی شهر نقش بسزایی داره. دور تا دور این دریاچه مکان بسیار مناسبی برای پیاده روی است. لذا شبها معمولاً بسیار شلوغ می شه و مکان مناسبی برای تفریح و ورزش هست.
ایران گشت، سفری شنیداری با سرزمین ایران. شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از رادیو دری.
دوستان عزیز، برنامه ایران گشت را مشنوین از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. همچنین نشانی اینترنتی ما از این قرار هست: parstoday.com/dari. بهره بردن از چشماندازهای طبیعی در گنبد کاووس بهتر از دیداری از تالاب‌های بین المللی آلماگل، آجیگل و آلاگل داشته باشیم. برای رسیدن به این تالاب‌ها باید مسیر 80 کیلومتری را از شهر گنبد کاووس تا بخش مرکزی داشلی برون طی کرد. برای بازدید از این تالاب‌ها اداره حفاظت محیط زیست گنبد کاووس محیطبانان خود را به صورت تمام وقت مستقر کرده و آماده ارائه خدمات به مسافران و گردشگران است. بخش داشلی برون گنبد کاووس هم مرز با کشور ترکمنستان است و هر یک از تالاب‌های آن در بخشی از این منطقه مرزی قرار دارد. اکثر ساکنان در این بخش مرزی ترکمن هستند و به حرفه دامپروری، کشاورزی و باغبانی اشتغال دارند. تالاب آلاگل در شرق جاده اینچبرون آقلا قرار دارد و مساحت آن در زمان پرآبی به 2500 هکتار می رسد. آب این تالاب همانند سایر تالاب‌های منطقه از رودخانه اترک و زهکش‌های طبیعی و نهرهای شور و نام‌های سامان و شورجه تأمین می‌شود. تالاب آلاگل هر سال در فصل مهاجرت پذیرای پرندگان زیادی از مناطق سرد سیبری شامل انواع قو، فلامینگو، اردک، پرستوی دریایی، چنگر، قاز، سلیم، کاکایی، باتلان، آبچیلیک برای زمستان گذرانی است.
سه تالاب بین المللی که در زیبایی مانند گلند.
تالاب های بین المللی آلاگل، آجگل و آلماگل رو داریم.
زمین به آسمان گره خورده تا این تالاب ها میزبان پرنده های آبزی و کنار آبزی شوند. صدای زیبایشان به استقبالتان می آید.
ما الان پرستوی دریایی تخمگذاری کرده. کشیم هامون تخمگذاری کردن. مقداری از چنگارهایی که موندن تخمگذاری کردن و همه الان جوجه هاشون در کنارشون وجود داره.
وجود این تالاب ها برای مردم هم ارزشمند است.
واحدهای کشاورزیشون، دامداریشون، ماهیگیریشون، صید صیادی، بحث گردشگری منطقه وابسته به تالاب.
کمی که از تالاب ها فاصله بگیریم می توانیم سوغات خود را از بازار مرزی خرید کنیم.
فاصله تالاب آلماگل با بازارچه مرزی ما حدود 1 کیلومتره.
از کجا تشکر؟
تهران.
اولین بار بازار مرزی؟
آره اولین باره.
پارچه داره، بعد لوازم های چینی آلات میاد از اونور، شکلات داره.
از نظر قیمت ها، از نظر جنس ها عالیه.
این شکلات های خوشمزه تقدیم به مسافرانی که میای مرز اینچبرون.
خیلی آدم های خیلی خوب و مهربون.
مرزی ترین نقطه استان گلستان با وجود این مناظر زیبا و دلانگیز می تواند میزبان مسافران باشد.
گنبد کاووس حتی در دل بیابانهای خودش با دارا بودن این تالابهای بین المللی می تونه مقصد مناسبی برای گردشگران تابستانی باشه. فرشته صادقلو، خبرگزاری صدا و سیما، اینچبرون، گنبد کاووس.
دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. در برنامه آینده باز هم در مورد تالاب هایی که در منطقه مرزی ولایت گلستان و در گنبد کاووس قرار داره با شما صحبت خواهیم کرد. تا آن زمان خدایا رو نگهدارتان.
بله سروران گرامی، در خدمت شما دوستان و عزیزان هستیم. انشالله که لحظاتتان پر از خیر و برکت باشد. آنچه شنیدید گلگشت بود که ببخشید ایران گشت بود که همکاران ما تقدیم حضور شما دوستان و خوبان شنونده کردند. رازهای زندگی یکی دیگر از برنامه هایی است که طرفداران زیادی داره. انشالله که با شنیدن این برنامه رضایت خاطر شما عزیزان هم جلب شود. لطفاً با ما همراه باشید.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خالق بی همتا، عزیزان و شنوندگان برنامه رازهای زندگی، سلام و درود بر شما. امیدواریم در صحت و سلامت کامل باشید. به همین امیدواری میپردازیم به برنامه امروز و قصد داریم امروز از احساس غم و اندوه با شما خوبان صحبت کنیم. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. خوبان همراه، برخی بر این باورند که یکی از عوامل اصلی حزن و اندوه فاصله گرفتن از جمع دوستان و نزدیکان و پناه بردن به خلوت و انزوا است. اما نمیتوان این سخن را با عنوان دلیل کامل و صحیح تلقی کرد، زیرا چه بسا انسان در میان جمع هست ولی احساس غربت و دلتنگی میکند. البته و قطعاً برخی عوامل ظاهری مانند مرگ بستگان یا دوستان، شکست ها و ناکامی های تحصیلی، شغلی و خانوادگی و داشتن برخی روحیات و رفتار منفی چون حس بدبینی، غرور و تکبر، ارضا نشدن برخی تمایلات و خواست ها و مشکلات مالی و اقتصادی نیز از جمله عواملی به شمار می روند که در ایجاد ناراحتی درونی و کسالت روانی انسان نقش بسزایی ایفا می کنند. ولی حتما شما نیز این تجربه را داشته اید که گاهی اوقات بدون اینکه مشکل خاصی در زندگی داشته باشید غمگین می شوید و نوع گرفتگی درونی روح و روانتان را تحت فشار قرار می دهد. عزیزان، نکته مهم این است که بدانیم تمام هیجان‌های موجود در انسان لازمه زندگی انسانی است. غم، اندوه، ترس، خشم، تنفر و محبت برای سازش با محیط و صیانت ذات نوع بشر ضروری به نظر می رسد و از رفتارهای بهنجار محسوب می شود. اما گاه همین هیجانات مفید در مسیر یک هیجان ناهنجار قرار می گیرند. هیچ یک از روانشناسان غم و اندوه را یک هیجان مضر و غیر لازم ندانستند، اگرچه آن را آزاردهنده توصیف کردند. اما این هیجان آزاردهنده به فرد انگیزه می‌دهد رفتارهای مناسب برای کاهش موقعیت‌های اندوهبار را بیابد. بر این اساس می‌توان گفت غم به خودی خود ارزش ندارد، بلکه بر اساس دلیل آن ارزش گذاری می‌شود. اگر دلیل آن دنیاگرایی، تردید، حسادت و حسرت باشد، غم ایجاد شده نیز مطلوب نیست. اما اگر دلیل این غم تفکر شخص درباره آینده ایمانی و آخرتی خود باشد، غم پسندیده و حتی مورد توصیه دین نیز می باشد. روایاتی که غم و اندوه را ستایش کرده اند نه تنها مؤمنان را به افسردگی سفارش نمی کنند، بلکه باعث پویایی و شادابی روزافزون آنان می شوند و از مراتب بالای شناختی و عاطفی آنان خبر می دهند. حجت الاسلام دکتر رفیعی:
ما تو روایاتمون خیلی تأکید داریم بر سرور، نشاط، شادابی، سرزندگی، پرهیز از غم، هم، پرهیز از حزن، اندوه. گاهی هم به ما ایراد میگیرن، میگن شما شادابی درتون کمه، نشاط درتون کمه، دین رو همش چهره حزن و گریه و مصیبت و اندوه شما معرفی کردی. روایات هم داریم، الاحزان اسقام القلوب کما ان الامراض اسقام الابدان. حزن بیماری قلب، کما اینکه جسم بیمار میشه، مثلا سردرد میگیره، پادرد میگیره، قلبش درد میگیره. فرمود روح بیماریش حزن. الاحزان اسقام القلوب. امیرالمومنین فرمود من قل سروره کان فی الموت راحته. آدمایی که نشاطشون کمه بمیرن راحت تر. آدم بی‌نشاط افسرده روز صد بار میمیره، خودش، زنش، بچهش، همه رو اذیت میکنه. داریم و زیاد هم داریم تو جامعه کسایی که الان دچار افسردگیه، آزمایشاش سالم، قندش، چربیش، عرض میکنم که جسمش همین مثل آینه دقت تو خونه، به تعبیر امروزی ها حالت گرفته و تو خود و کان فی الموت راحتو. این در مرگ راحتیشه، آرامششه.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی عشق شور و غوغای زندگی عشق.
راه و رسم بهتر زیستن هر روز از رادیو دری.
شما عزیزان شنونده برنامه رازهای زندگی هستید از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری و امروز با شما خوبان در مورد احساس غم و اندوه صحبت میکنیم. امیدواریم همچنان با ما همراه باشید.
زندگی خالی نیست، مهربانی هست، سیب هست، ایمان هست، آن تا شقایق هست زندگی باید کرد.
دوستان عزیز، از نگاه قرآن کریم لازم است انسان مؤمن با سکینه و آرامش روانی به آینده درخشان با مسرت بنگرد. قرآن از مسلمانان و در رأس آنها از پیامبر اسلام می خواهد حزن و اندوه به خود راه ندهند و مهارت شاد بودن را در خود تقویت کنند، زیرا آنچه از رفتار در جامعه دینی عرضه می شود می تواند فرهنگ جامعه را دچار تحولات مثبت یا منفی کند و در نهایت جامعه بانشاط و امیدوار یا جامعه افسرده و ناامید پدید آورد. بیشک نشاط و امیدواری جامعه موجب تلاش و فعالیت مثبت و رشد تکامل مادی و معنوی می شود و افسردگی و ناامیدی جامعه خمود، غیر فعال و منحوت از نظر مادی و معنوی پدید می آورد. از همین رو آیات اندوه را از آن شیطان و منافقان و کفار و مشرکین می داند. قرآن کریم با امیدها و بشارتهایی که در انسان ایجاد می کند دریچه‌ای به سوی دنیایی می گشاید تا با کوچک جلوه دادن دنیای مادی در برابر زندگی ابدی از بار اندوه بکاهد و بر شادی‌ها بیفزاید. در آیه 70 سوره مبارکه نمل خطاب به رسول گرامی اسلام می‌فرماید از تکذیب و انکار آنان غمگین مباش و سینه ات از توطئه آنان تنگ نشود. توبه با عنوان عامل نوسازی درون انسان موجب کاهش احساس گناه و درماندگی و ناکارآمدی در انسان می شود. خداوند خود را یاور انسان معرفی می کند تا انسان خود را اسیر ناکامی ها نبیند و امیدوارانه روح و روان خود را تصفیه کند. دعا و نیایش و نماز گزاردن نیز موجب پیوند آدمی با منشأ انرژی و قدرت می شود و آدمی با کسب این انرژی فوق‌العاده می تواند بر راحتی و بازسازی درون خیش بپردازد. از توجه و همراهی شما عزیزان با برنامه امروز جهان سپاس. تا فردا و تقدیم برنامه دیگر، خداوندیار و نگهدارتان.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده، یک بار دیگر برایتان بهار سرسبز و آری از کدورت ها آرزو میکنیم. در خدمتتان هستم از نشرات صبحگاهی رادیو دری، دعوت میکنیم با ما باشید.
گل می گذرد موسم گل می گذرد ماشش نبا بارا باز گل می گذرد این سال گذرد سال دگر باز آید با سال دگر عمر جوان می گذرد با سال دگر عمر جوان می گذرد گل می گذرد موسم گل می گذرد ماشش نبا بارا باز گل می گذرد گذرد سال دیگر باز آید با سال دیگر عمر جوان می گذرد با سال دیگر عمر جوان می گذرد دنیا گذران دنیا گذران و کار دنیا گذران دنیا گذران و کار دنیا گذران خوش می شوی ای یار جوان خوش می شوی ای یار جوان منغم سرای دل عاشق سران منغم سرای دل عاشق سران
خب عزیزان خوبی شنونده، در خدمتتان هستم از نشرات صبح رادیو دری با برنامه قرار بندگی. لطفاً با ما همراه باشید.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
دست عیز حسار مرحمت کن یا احساس قرار
مرحمت کن یا حق، دردیم کمی مژده مرهم به فرست، زردی بهار مرحمت کن یا
قرار بندگی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، مردم ایران و افغانستان، درودها نثار قلب پاکتان. به لحظات ازانگاهی نزدیک میشویم، لحظاتی که به خودمان، به وجودمان و به درونمان و خدایمان نزدیکتر خواهیم شد. خوش آمدید به قرار بندگی امروز. خدای شکرت، شکرت به خاطر این فروردین زیبا و این بهار قرین با ماه شعبان و رمضان. خدای شکرت به خاطر این شنبه پرخیر و این ظهر پربرکت. خدای شکرت به خاطر هر نسیم گشایش بخشی که از سمت رحمت تو میوزه و با خودش برای ما شوق خواهش و نیایش میاره. دوستان عزیز، به اطلاعتان میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:58.53 خواهد بود. محله خدا یعنی جایی که هر همسایه‌ای یار و حامی همسایه‌های خودش است، جایی که هر همسایه‌ای میتونه روی کمک همسایه‌های خودش حساب بکنه، چون از رفتار و گفتار و قلب همسایه‌هایش این پیام را میگیره که ما هوای تو را داریم. محله خدا جایی است که همسایه‌هایش شریک و غم و شادی همدیگرند و جایی است که همدلی همسایه‌ها با هم اتفاق نیست، عادت است. در محله خدا هوش و حواس همسایه‌ها به حقوق و آداب و باید و نبایدهای همسایگی هست. شکوفه‌های سیب که در می آیند رسالتی دارند. هدایتگر شکوفه‌های سیب، خودم را در این سال تازه به لطف قدیم تو می سپارم.
کسی تو را می خواهد، قلبت را نشانه برد. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان شتاب کن، شتاب کن، کسی بر جانت سلام میده، دلت را مبارک بگیر.
الا بذکرک قلبی یطمئن،
الا بذکر الله تطمئن القلوب، دلها به یاد خدا آرامش پیدا می‌کند.
من مسلمانم،
من مسلمانم،
من مسلمانم،
من مسلمانم،
من مسلمانم.
پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: نماز هر کس نوری در دل اوست، پس هر کس که می خواهد قلبش را با اقامه نماز نورانی کند. از مشهد مقدس و با برنامه از آنگاهی قرار بندگی در خدمت شما هستیم. در این بخش از برنامه صحبت‌های کارشناس محترم جناب رستمی را میشنویم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و بزرگوار که همواره با ما همراه و همدل هستید. خوشحالم که امروز هم در خدمت شما عزیزان هستم. اداره کردن هر فضایی از خانه، از اداره، از عرض بکنم که شرکت یا هر مجموعه‌ای بالا و پایین‌هایی داره، ظرافت‌هایی داره. خب در یک کشور ممکنه بعضی وقتها اتفاق‌هایی بیفته. این اتفاق‌ها به هر دلیلی منجر به کم شدن یا گران شدن بعضی از اجناس بشه. یکی از راه حل‌هایی که بعضی وقتا بعضیا سریع در این موارد برای خودشون پیدا می‌کنن این هست که اون اجناسی که می‌خواد گران بشه یا در حال گران شدن هست رو هر تعداد که می‌تونن رو تهیه بکنن، در نزد خودشون نگهداری بکنن به امید اینکه این رو با قیمت بالاتر بفروشند و از این فروش سودی نصیبشون بشه. خب طبیعتاً هم از نظر اجتماعی و هم از نظر شرعی به این نوع اخلاق و به این نوع رفتار اشکال وارد هستش. اینکه انسان در یک شرایطی هموطنانش، دوستانش، هر انسانهای دیگه در احتیاج باشند و او برای به دست آوردن منفعت مالی رفتاری رو از خودش نشون بده که این اجناس و مایحتاج به راحتی در اختیارشون قرار نگیره، قطعا اخلاق و رفتار پسندیده ای نیست در هیچ کجای دنیا و انسانها هیچ وقت این رفتار رو تحسین نمی کنن. در دین و در ادبیات شرعی ما مقوله ای داریم به نام مقوله احتکار. احتکار یا احتکارگر یا محتکر اون شخصی هستش که اجناسی رو مخصوصا از مایحتاج اصلی جامعه، از ارزاق جامعه مثل برنج، گندم و امثال اینها در انبارها ذخیره سازی میکنه به این امید که با کم شدن این جنس در بازار قیمت اون افزایش پیدا بکنه و با فروش چند برابر قیمت سود سرشاری نصیبش بشه.